با نام خدا و یاد خدا.
آنجا که دلها آرام میگیرند،
ارادت جان میگیرد.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی ترین حرم اهل بیت و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام.
هم حوادث شیرین رو باید در ذهن نگه داریم، هم مسائل حوادث تلخ رو باید نگه داریم.
متاسفانه تاریخ معاصر کمتر مورد توجه جامعه کتابخان ما قرار میگیره. بخونید ببینید در هند چه گذشت از استعمار، در برمه چه گذشت، در منطقه آفریقا چه گذشت، در آمریکای لاتین چه گذشت، در الجزائر و تونس و اینها به وسیله همین فرانسه ظاهر الصلاح منظم مرتب مؤدب چه گذشت، استعمار چه کرد با اینا.
روزگار عجیبی است. آنها که سال 57 در نتیجه انقلاب و خواست مردم سرنگون شده و 4 دهه تا توانستند انقلاب کردن را تخته کردند، حالا شده اند لیدر انقلاب مردمی.
چه کسانی؟
همانها که از زمستان 56 گوششان را برخاست و شعار ملت که شاه باید برود بستند و پادشاهشان تازه آبان 57 در تلویزیون گفت صدای انقلاب شما را شنیدم. از قضا چند روز بعد از همین شنیدن بود که شاه ارتشبد ازهاری که 7 سال رئیس ستاد بزرگ ارتشداران معادل ستاد مشترک فعلی بود را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد و او هم کابینه نظامی تشکیل داد. کابینه نظامی در ذهن مردم خوشنام نبود، چون یک بار پس از کودتای 28 مرداد به ریاست سرلشکر زاهدی تشکیل شد و حالا دومین بار بود که شاه اهالی اسلحه را بر مصدر سیاست نشانده بود. اگر تاریخ نخوانیم، برای ما نمیگویند که یکی از اولین کارهای همین دولت ازهاری توقیف 3 روزنامه اصلی مملکت، یعنی اطلاعات و کیهان و آگندگان بود. اقدامی که باعث شد بقیه مطبوعات کشور هم دست به اعتصاب بزنند. حالا آنها که کارنامهشان دولت ازهاری و مشت آهنین است، دارند از قطعی اینترنت و سانسور مطبوعات و نقض گردش آزاد اطلاعات گله می کنند. اینها را اگر ندانیم گولمان می زنند و گول می خوریم. اگر تاریخ نخوانیم و ندانیم، برای ما نمی گویند که چند ماه قبل از این کابینه نظامی، یعنی از تابستان 57، فرمانداری نظامی در بعضی شهرها به راه افتاده بود. یعنی به جای استاندار و شهردار یک فرمانده ارتشی مسئول استان شده بود.
علت چه بود؟
گسترده شدن راه بیمایی هایی که از 17 دی 56 با قم شروع شد و پس از سرکوب مردم 40 به 40 در شهرهای کوچک و بزرگ تکثیر شد. مردم با دست خالی بلای جان حکومت شده بودند و تجویز فرمانداران نظامی در برابر راهپیمایی های مردم اسلحه بود. کم کم برقراری حکومت نظامی در شبها هم شروع شد. اینها را باید بخوانیم و بدانیم تا کرکس های دیکتاتور را به نام عقاب های آزادی خواه به همان غالب نکنند. اگر نخوانیم، اینها نمیگویند اسفند 53 شاه در یک حرکت غافلگیرانه در یک کنفرانس خبری عذاب سیاسی مملکت را منحل و اعلام کرد کشور از این به بعد تنها یک حزب دارد به نام حزب رستاخیز و در همان مصاحبه امیر عباس هویدا را به عنوان دبیر کل آن معرفی کرد. در همین مصاحبه بود که رسما برای کسانی که آن را قبول ندارند خط و نشان کشید و بخشی از آنها را توده‌ای و بی‌وطن لقب داد و گفت اینها یا جایشان زندان است یا باید پاسپورت بگیرند و از مملکت بروند. این حرف‌های شاه و ماجرای حزب رستاخیز را برای ما نمی‌گویند ولی مدام می‌گویند فلان مجری جمهوری اسلامی در شبکه افق گفت هر کس قبول ندارد جمع کند برود. الان را نبینید که فرح و پسرش انقلابی شده اند و از لزوم گذار به دموکراسی و آزادی میهن از چنگ استبداد حرف میزنند. اینها مدافعان حزب اجباری رستاخیز بودند. پاییز و زمستان 57 در حالی که شعار مردم شاه باید برود بود، اینها به هر دری زدند تا نروند و بمانند. از دیدار غافلگیرانه فرح با آیت الله خویی در آبان 57 تا رایزنی با طیفی از مبارزین و تلاش برای تقویت ایده شاه سلطنت کند نه حکومت، از حکومت نظامی تا ایده کودتا با کمک ژنرال هایزر آمریکایی. اینها را گفتم، ربطی به تاریخ نگاری اینوری و آنوری ندارد. اصلا برویم روزنامه های آن زمان را ورق بزنیم، برویم یادداشت‌های روزنامه اسدالله علم که فروردین 57 مرده و سالها بعد در خارج از کشور منتشر شده را بخوانیم. برویم گزارش‌ها و ارزیابی سفارت آمریکا از ایده حزب رستاخیز و شخصیت شاه را بخوانیم. باید تاریخ بخوانیم تا حجم طنز تلخ روزگار به جانمان بنشیند. وقتی فرح آخرین ملکی نظام پادشاهی که توسط مردم سرنگون شده از انقلاب و راهپیمایی و هزینه های آزادی میهن حرف می زند. آن سالها مدام تلاش کردند امام خمینی را وابسته به خارج و خارجی معرفی کنند تا بدنامش کنند. ولی حالا خودشان رسماً از ترامپ درخواست حمله به ایران و سرنگونی دارند و برای اینکه قبح وابستگیشان را روتوش کنند به آن عنوان مداخله بشر دوستانه می دهند. حالا که سیاه کارنامه ترین جریان سیاسی ایران می خواهد ما را فریب بدهد، کاش تاریخ را جدی تر بگیریم.
هم حوادث شیرین رو باید در ذهن نگه داریم، هم مسائل و حوادث تلخ رو باید نگه داریم.
ما در تاریخ خودمون روزهای پیروزی داشتیم، روزهای ضعف و اضمحلال هم داشتیم. هر دو رو باید به یاد داشت، هر دو رو باید به یاد داشت. روزهای اوج رو وقتی به یاد میاریم، روزهای شیرین رو اعتماد به نفس پیدا میکنیم، احساس قدرت و توانمندی میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که ماجرای خنثی‌سازی قرارداد استعماری تنباکو یک اتفاق مهمی است در کشور که به وسیله میرزای شیرازی انجام شد. این حادثه رو ما وقتی که در یاد داشته باشیم احساس توانایی میکنیم، میفهمیم که ملت ما میتواند قدرت بزرگی مثل انگلیس اون روز انگلیس از همه قدرت‌های دنیا بزرگتر بود و قوی‌تر بود، میتواند فائق بیاد. یا لغو قرارداد وثوق الدوله که همه چیز کشور رو میداد دست انگلیس ها، چند نفر رشوه گرفتن از سران سیاستمدار کشور و با انگلیس‌ها این قرارداد امضا کردن. مرحوم ستحسن مدرس و یارانش تلاش کردن رو باطل کردن. خب این روز ابطال این قرارداد یک روز شیرینیه. برنامه ریزی های انگلیسی ها رو باطل کردن. و اما 13 آبان، حادثه 13 آبان و تسخیر سفارت آمریکا به وسیله دانشجویان از نظر تاریخی بدون شک در تاریخ آینده کشور این روز یک روز افتخار و پیروزی برای ملت خواهد بود. بدون تردید روزی است که جوانهای ما جرأت کردن در مقابل قدرتی که سیاستمداران عالم از اون قدرت میترسیدند، جرأت کردن، نترسیدن، به سفارت او تهاجم کردن به استدلالی، با یک دلیلی. ضبط این روزها در حافظه ملی کار لازم است. وقایع تلخ را هم بایستی نگه داریم در ذهنمون. وقایع تلخ مثل چی؟ مثل کودتای سال 1299 به وسیله رضاخان. یک کودتای انجام گرفت، انگلیس‌ها به وسیله رضاخان در ایران کودتا کردند. اون کودتا منتهی شد بعد از 3-4 سال به پادشاهی پهلوی و این فجایع و این سختی‌ها و این استبداد و دیکتاتوری بی‌نظیر در کشور و تسلط خارجی بر کشور. روز تلخی بود. حواسمون باشه، یادمون باشه، بلد باشیم بفهمیم که چه اتفاقی افتاد اون روز، چه مقدماتی رو فراهم کردن که به این اتفاق منتهی شد. فراموش نکنیم. چرا؟ برای اینکه مراقب باشیم اون وقایع در زندگی ما تکرار نشود.